بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون رو درباره یک تاریخ معتزله شروع کردیم با توجه به اینکه یکی از بحث‌های مهم بحث معتزله است گفتیم مقداری از تاریخچه معتزله مورد بحث باشه بعد برسیم به عقایدشون فکر کردیم جلسه گذشته این تاریخچه معتزله تموم بشه ولی خب یه قسمتیش موند داستان رو با تولد اندیشه اعتزال توسط واصل ابن عطا غزال و عمرو ابن عبید پی گرفتیم که زندگی نامه از اونها گفتیم بعد مجلس حسن بصری و جدا شدن و بحث های کم و زیاد و حول و حوش اون تا رسیدیم به اونجایی که مأمون آمد و به سبب اینکه میخواست بار اصلی حکومت رو از پایگاه اجتماعی جدیدی که یافته بود جدا نکنه اومد و به نوعی با صحبت‌های رایجی که اهل حدیث داشتند فاصله گرفت به یک جریان عقلگرا پرداخت اشاره کردم شاید بخش زیادیش علتش همون جنگ با امین باشه و این که خواستگاه سنتی جامعه اسلامی بیشتر متوجه به قسمت دیگر شاخه عباسی بود لذا مأمون تقریبا مجبور بود که یک پایگاه جدیدی رو برای خودش تعریف بکنه این پایگاه جریان اندیشمندان عقلگرای جهان اسلام بودن دنبال یک کسی هم میگشتن که نمادشون باشه حمایتش بکنن رفتن سراغ مأمون داستان به یک قصه تلخ رسید که داستان امتحان و محنت باشه که احمد ابن حنبل رو گفتیم توش علام و نقل حتی شلاق هم زدن و بعد معتصم اومد همون خط رو دنبال کرد واسق که پسر معتصم باشه او هم همین خط رو دنبال کرد بعد واسق برادرش اومد که متوکل باشه متوکل 1232 که به سر کار اومده او باز احتمالاً به همین سبب که پایگاه عقلگرایان که عمدتاً شیعیان هم در او دخیل بودند و علوی ها دیگه تقریباً شکاف عمیقی با بحث عباسی پیدا کرده بودن خاندان عباسی این آمد و دوباره بازگشت به اندیشه اهل حدیث و اندیشه اهل سنت و مقابله با جریان اعتزال تقریبا تا اینجاها آمد این جلو گفتیم که این کار متوکل آنقدر در مزاق اهل سنت شیرینه که اهل سنت بعضی هاشون چنان که ابن جوزی در منتظم میگه خب از کتاب های متعصبین اهل سنت در اون مقطعه اینها میگن اصلا خلفای حق ستان ابوبکر به خاطر جنگ با رده و مرتدین عمر ابن عبدالعزیز به خاطر بازگرداندن مظالم و متوکل در احیای سنت این مقدار برای اونها عمل کرده متوکل در مقابله با اعتزال مهمه
خلفای حق یا قائم به حق کاری کردن به
وقت گفتن خلفا ستان نه گفتن خلفا ستان این جمله خلفا ستان طبیعتا اینه اونا که مهمن حق به معنای که حالا بقیه رو همه رو باطل بدونن اونم ممکنه در یه قطعی باشه میخواست اهمیت متوکل رو بیشتر بید. بعد از او دیگه جریان خلفا همین رو تقریبا ادامه دادند و بعدن هم آرام آرام ترک‌ها و لشکریان بر دستگاه عباسی مسلط شدند و این تسلط تا آخر دیگه ادامه پیدا کرده. یعنی نظامی‌ها از اونجا عنان کارو دست گرفتن و دیگه خلیفه ها رو می‌بردن. تقریبا هیچ کسی توی حکومت عباسی خلیفه بدون عنایت اونها نیومده. عین این اتفاق خیلی جای دیگه تو مثلا خود فاطمیون هم دوچار همین مشکل شدند. یعنی از یه دوره‌ای به بعد دیگه نظامی‌ها اومدن کارو دست گرفتن و اونا عملا خلفا رو می‌بردن. اونها در اختیار اونها بودن با صلاح دید اونها حتی عزل می‌کردن، جانشین می‌کردن و اصلا هم که داشتن زور هم دست اونا بوده، هر جوری میخواستن این تدبیر امور رو انجام میدادن. این قضیه گفتیم تا یک کسی به نام قادر عباسی هم میاد جلو که اساسا یک رساله‌ای مینویسه در عقاید اهل سنت، همین منتظم ابن جوزی اینو نقل کرده که اصلا عقاید اهل سنت اینو ارسال میکنن تو همه مدارس و مساجد و اینا اینو میخوندن به عنوان این عقیده رایج اهل سنت. با این همه ما میبینیم که معتزله حیات خودش رو ادامه میده، هنوز به صورت کامل منکوب نمیشه. البته پیوند اعتزال تو این مقطع با شیعه بسیار قوی است و تا جایی که مثلا بسیاری گزارش کردن که تمام شیعیان در سرزمین های عجم معتزلی مسلکن و به این اندیشه بودن. البته ممکنه این به خاطر شباهت برخی از آراء شیعیان به معتزله بوده و اونایی که گزارش کردن اینا خیلی تمایزی بین اینها نمیدادن. ولی باز میبینیم که تو همین مقطع قرن چهارم با اینکه فضا در اختیار متوکل و منطبه متوکل هست و باز در اختیار این مجموعه قرار میگیره، باز قادر عباسی که مثلا فرض بفرمایید 422 پایان خلافتش قرن پنجم، ولی باز به گونه‌ای نیست که حلقه اصلی تدریس معتزله از بین بره. هستن، شاگرداشونو دارن، حیات علمیشونو دارن و مقاطعی هم باز دوباره به سر کار برمیگردن. عمده این مقاطع بازگشت آل بویه به قدرته. آل بویه یه جریان شیعی است که میاد و در قرن چهارم بغداد رو هم میگیره. اینها برمیگردن دوباره در پایان قرن چهارم، نیمه دوم قرن چهارم، 300 خورده‌ای و حتی قازلقزات های بزرگی از معتزله رو قرار میدن در منصب امور، از جمله ابن معروفه که قاضی‌القضات بغداد میشه و قاضی عبدالجبار که میاد و قاضی‌القضات ری و هومه میشه که قاضی عبدالجبار از بزرگان و حرفای کلامی قوی داره، کتاب المغنی هم داره که کتاب بسیار معتبریه تو اهل سنت، آدم حسابیه تو معتزله. تو البته اهل سنت معتزله رو خیلی از خودشون نمیدونه. بله علال قاعده باید همین زمان مقتدر عباسی باشه، مثلا قبلش باشه، حالا دقیقا نیست. خواجه در دوره مغوله، اینا آل بویان. آل بویه خلافت رو بر نمیدازن، آل بویه میان خلافت محدود میشه، حکومت دستشونه. اون که برمیفته قرن هفتمه که خواجه نصیر رفته با مغول، با هولاکو رفته، این قرن چهارمه، 300 سال قبلش، بلکه بیشتر از 300. به هر حال این دوباره بلوغی در این مقطع اعتزال پیدا میکنه که از زمره همینها یک وزیر بسیار مقتدری آل بویه پیدا میکنن به نام صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد 385 عزل شده و با عزل او دوباره مقدار زیادی از توانمندی هایی که معتزله پیدا کرده بودن از بین میره. از اون طرف در درون ایران غزنوی ها سر کار میان. غزنوی ها که اومده بودن و سامانی ها رو برانداخته بودن، سامانی ها در تاریخ ایران یک حکومت خیلی علی تسامح علم پروری هست، دوره بسیار خوبی دارن. غزنوی ها میان و سلطان محمود غزنوی هم به خصوص بسیار بسیار متعصب، و این سلطان محمود میاد به جنگ اعتزال، به جنگ شیعه و به جنگ قرمتی ها و اینها به این بهانه خیلی هم خودش رو به عنوان مجدد دین و محیی شریعت و اینها جلوه میداده. این جریان غزنوی یک نکته‌ای در درون خودش داره و اون خلافت، اون جریان اندیشه کرامی است. افراط معتزله در عقل گرایی به یک تفریطی در ناحیه اهل حدیث منجر شده. این تفریط تا اونجا بوده که هم اونها متعصب شدن بیشتر رو حرفای خودشون، به خصوص طرفداران احمد بن حنبل که گفتیم تو قضیه مهنت هم کتک هم خورده، حصر شده، انداختنش تو خونه، حق حدیث رو ازش گرفتن، لذا طرفداراش متسلب شدن، هرچی هم میگفتن از بحث و جدل اومده بودن بیرون، دیگه روی اندیشهشون به صورت غیر منطقی دفاع میکردن، بهشون میگفتن مجسمه، میگفتن همینه که هست. یه جریان دیگه هم دوباره در اثر همین عقلگرایی در ایران شکل میگیره، اندیشه ابن کرامه، محمد ابن کرام یا کرام که بستگی داره به اینکه کدومش باشه، یکی از افرادی است که در ایران آمده، بعدن البته ابن هیثم نامی است که اومده اندیشه‌اش رو بزک کرده، مقداری سر و سامون بش داده. در منطقه مرکزی نیشابور و مرو و اونورها، نیشابور این خراسان، در اون منطقه پیدا میشه و این اندیشه کرامی که یه جریان اهل سنت متعصبه، بیمنطقه، به گونه ای که میگفته خدا بر عرش هست، بله خدا دست داره، پا داره، یعنی دقیقا نقطه مقابل عقلگرایی. هرچه اونها عقلگرایی میکردن اینام زدش لج میکردن، از این بر میرفتن. این هم در این طرف دقیقا در همین دورانه که پدر محمود غزنوی، پایگزار غزنوی ها، سبکتکین، خودش از زمره کرامی هست. اینم یه جریان دوباره از اینجا با لج و لجبازی شکل میگیره، یعنی یه مقداری افراط عقلگرایی اونها و حالا بهانه های معتزله رو میگیم برای اینکه چگونه میشه که معتزله هی روز به روز بسته تر میشه و چی میشه علل سقوطش حداقل از دیدگاه تاریخ نگارا. این مقابلش از این طرف هم این اندیشه شکل میگیره، مانند همه چیزهایی که از این ور اگر افراد بکنید از اون ورم جریان بی منطقه تفریطی شکل میگیره، اونا هم شروع میشن شکل میگیرن. بعد این محمود غزنوی با همین اندیشه البته مقداری از کرامیه دوری پیدا میکنه، به خاطر اینکه فخر رازی، یکی از اهمیت های فخر رازی اینه که فخر رازی کرامیه رو در خراسان تقریبا از بین برده، برگردونده اینا رو به اندیشه اشعری، چون اشعری مسلکی و درسته اونا رو مقداری اهل سنت تعدیل شده ای میشن در دوره محمود غزنوی و در توسط فخر رازی، ولی در مجموع وقتی که نگاه میکنید اون تعصب اهل سنت است که غزنوی هم از این وقت که ری رو میگیرن و آل بویه رو مرحله مرحله شکست میدن، عرصه رو بر معتزله سخت‌تر میکنن. دوباره یه مقطعی است در دوره سلجوقی ها، چون سلجوقی ها بعد غزنوی ها میان، که اونها هم یک جریان اهل سنی مسلک بسیار متعصبن. معمولا اندیشه هایی که از اون بر منطقه اومده، از ماوراء النهر اومده، بسیار متعصبه. بعد هم دوباره دوره تیمور هم همینجور پیدا شده. سلجوقی ها ترکمن هم و بزرگترین و مقتدرترین و گسترده ترین حکومت در تاریخ اسلام مال اوناست. یعنی هیچ حکومتی در تاریخ سرزمین های اسلامی به اندازه سلجوقی ها حکومت نداره، هم از نظر گسترش، هم از جهت تأثیر گذاری در بعد خودش. یعنی عثمانی ها یکی از شاخه های سلجوقیان که اینا رو به وجود آوردن، عثمانی، دولت عثمانی کوچ دادن، یه در آوردن در ترکیه، اینا از اونجا به نوعی شکل گرفتن. بعد خود صلاح الدین ایوبی از افسرای سلجوقی هاست که سلاجقه روم رو شکل میده، افسر اوناست، میرن فاطمیون رو برمیدازن، حکومت فاطمیون. از این طرف سلاجقه ایران هم که دوره طولانی دوره ملکشاه و طغرل و اینا حکومت دارن در منطقه ایران. نوع حکومت سلاجقه هم نوع حکومت خاصی است، یعنی اینها دارای پایتخت نیستند. تنها حکومتی که پایتخت نداره سلاجقه، پایتخت در حرکته، به این معنی که لشکر حرکت میکرده دور ایران و دور سرزمین ها میچرخیده. 500 هزار نفر 300 هزار نفر با هم را میفتادن، میرفتن به شهر بعدی، دو ماه سه ماه چهار ماه ممکن بوده بمونن، نه اینکه حالا صبح به صبح همش در حال حرکت، دوباره را میفتادن، از اونجا میرفتن به شهر بعدی. هیچ جایگاه مشخصی نیست، همه با هم، یعنی از دیوانی و قاضی و مدرسه و محقق و مدرس و همه لشکر رو هم حرکت میکردن، میرفتن تو شهر، میرفتن شهر. این فضای کلی جریان سلاجقه است. سلاجقه محمود غزنوی خودش علت اومدن اینا شده، چون سلاجقه میان از محمود غزنوی خواهش میکنن که اینها رو اجازه بده بیان به جنوب مناطق خودشون که میشه شمال خراسان ایران، بالای اون رشته کوههایی که الان حد فاصل بین ایران و ترکمنستانه، این طرف بجنورد و قوچان، اون طرف این رشته کوه اشقاباده، یعنی از اشقاباد تا بجنورد تا قوچان فهم کنم چیزی بوده مثلا 24 کیلومتر باشه، یه کوه بینشونه، اونا اون طرف کوه، این طرف کوهه. اینا اجازه میخوان از محمود غزنوی که بیان در این مناطق شکار کنن، چون منطقه الان هم ترکمنستان نگاه بکنید تمام ترکمنستان بیابونه، یه رشته همین پایین این کوه دو سه تا شهر دارن، دوباره بالای دو سه تا شهر دارن، یه کشوری شاید مثلا ربع ایران ولی هیچ نه شهری داره نه جمعیتی، منطقه خیلی بیابانیست. اینا از محمود تقاضا میکنن بیان پایین، افسرهای محمود بهش میگن نظر بیان، چون اینا کمانگیرهای قوی هن، حکومت رو برمیدازن. محمود در اوج اقتدار بوده، قدرت حالا چشم گرفته بوده، به هر چیزی میگه نبیان، حتی داره که میگه بهش گفتن که انگشتاشونو ببر پس، که اینا نتونن کمان بکشن موقع حمله، میخوان کمان بگیرن نتونن، همشون باید انگشتاشونو ببرن. حالا این انجام نشده، میخوام بگم حتی افسرهای لشکرش بهش این پیشنهاد هم کردن، اما محمود اینا رو اجازه میده میان. بعدن البته قصه ای داره که محمود وقتی مرده خواسته پسرش مسعود بیاد سر کار، اون داستان حسنک وزیر که حسنک وزیر رو میگیرن اعدام میکنن. حسنک هم به معنای کاف تحبیبه، از مصادیق کاف تحبیبه، یعنی حسن محبوب، مثل پسرک، به معنای تسخیر نیست. حسنک وزیر رو که اونم یه میمندی است که مقابلش هست با هم، شاید من اشتباه کنم ممکنه اسمش رو، حالا سرایت میکنن و میکشنش، که اینم از قسمت‌های قشنگ تاریخ که در نوشته با قلم خیلی خوبی هم نوشته بلعمی در این قسمت رو. حالا برگردیم به بحثمون. پس سلاجقه میان، سلاجقه احتمالاً اما اولین سلجوقی که اومده که طغرل بیگ باشه، یه وزیری داره به نام کندری که محمد ابن منصور، این معتزلی است. دوباره در دوره این یک بادی به پرچم اعتزال خورده و به پشتیبانی این در اواسط قرن پنجم، یعنی 400 مثلا 40-50، در مناطق شروع میکنن به سب و دشنام به اشعری و شافعی و همه اینها، لعن میکردن به اینها و خیلی قوی. این عمیدالملک که همین گندری باشه در 456 مرده، یعنی قد یک دوره دوباره در این میانه قدرت قدرت معتزله باقی بوده. که همینجا داره میگه این همین کار در زمان طغرل بیگ یه فرمان دستگیری دادن، گفتن همه اشاعره رو باید دستگیر کنن. دقیقا اون کارهایی که اونا میکردن اینا کردن. که میگه در حج سال 445 هجری قمری 400 قاضی از قاضیای حنفی مذهب شافعی مذهب و که اینا همه اشاعرن در رئیس اعتقادات کلامی، همه اینها در رفتن مکه در عرفات گردن. 400 تا از قضاتی که در منطقه بودن به سبب اینکه فشار بوده اونا رو گفتن دستگیر کنید و بگیرید چون همه رو چیز کنید، فرار میکنن که از جمله مثلا فرض کن امام الحرمین جبینیه که بعدن البته امام الحرمین میره اونجا میمونه و بعد که ملک شاه میاد سر کار، خواجه نظام الملک اومده همین مدرسه نظامیه نیشابور رو که قوی ترین مدرسه از حیث تفکرات اشعریست رو بر همین امام الحرمین درست کرده و بعد دوباره با سلام و صلوات میارنش که گفتن وقتی مرد کسی تا یک سال تدریس نکرد همون در سال یک سال در تعطیل کردن، از این کار یه هفته یه عروض نبود. و اون منبری هم که او روش میشست آتیش زدن سوزوندن که کسی بعدن جرعت نکنه رو اون منبر بره بشینه. ولی یا همین یا مثلا قشیری صاحب کتاب معروف تو از طبقات صوفیه و اینا موارد بسیار خوبی داره، او هم از جمله کسایی هم امام الحرمین و قشیری اینا که فرار کردن از منطقه خراسان رفتن به مکه به خاطر عمل کرده همین آقای عمیدالملک که دوباره جریان اعتزالی رو اونجا پدید آورد. دوباره بعد از مرگ عمیدالملک دوباره اینا برمیگردن، به خصوص دوباره سلجوقی‌ها پایگاهشون میبرن روی دوش اهل سنت عوام. یه مقطع دیگه کسایی که گزارش شده یک اصفهانی است به نام محمد ابن جریر اصفهانی که در 507 فوت کرده در خوارزم او یک وزارت پیدا میکنه که بزرگترین و شاید دیگه آخرین جرقه‌های معتزله رو یک کسی در اونجا با اندیشه‌ای زده به نام زمخشری که همین صاحب کشافه که زیر نظر او پرورش پیدا کرده و تو اون منطقه کار میکرده. حمدالله مستوفی مثلا 741 از معتزله همدانه، ولی عملا دیگه با آمدن مغول به ایران بساط عقل‌گرایی و همه اینجور علوم که جمع میشه در ایران معتزله هم تمام میشن. این یه دوره صعود و نزولیست که در معتزله میبینیم. البته مغول خیلی حجمه بزرگیست که هم چیزی نیست و واقعا واقعیتش اینه که نگاه بکنیم از نظر تاریخی بعد مغول تمدن اسلامی دیگه کمر راست نکرده. یعنی واقعیتش اینه که تا قبل از او تمدن همه مسائل در سرزمین های اسلامیست و علم، فن، تکنولوژی به اندازه زمان خودش، طب، همه امور. ولی مغول به گونه داغون کرده تمدن اسلامی رو که بعد از اون دیگه تمدن اسلامی تمدن حاشیه نشین نیست. مغول کم مسئله نیست حجبه مغول به سرزمین هایش کدوم شاید این گونه تکون ندادن که مثلا تو قرن هشتم که اینها آمدن دیگه بعد از اون از نظر علم و دانش سرزمین های اسلامی ایش کدوم رشدی مثل قبل نداشتم که البته خب بقیه هم جاهای دیگه دنیا هم شروع کردن به پیشرفت کردن بعد صده های بعد و اونا هم جلو رفتن. که این هم معروفه که میگن علم البته وطن نداره، هر جایی رودوش یه کسی هست و عبور میکنه و میره. مغول خیلی حجمه سنگینی عبورده، البته فقط هم مربوط به ایران نیست، همه دنیا رو خراب کرده. یعنی تا اونی به ویرانگری حمله مغول شاید 2000 سال اخیر جهان نیست. شاید لذا چنگیز خان یه از نظر اثرگذاری، البته اثر منفی، از نظر اثرگذاری در ایران دوره ایلخانانه، چون اونا میگم حالا الان مغول اشاره بهش میکنم، البته من الان از حافظه دارم بگم ممکنه یه عدد در هممون عقب جلو باشه. مغول چنگیز 4 تا پسر داره، پسر وقتی میمیره حکومت رو برخلاف همه میده به پسر دومش. علتش هم اینه که خودش تو ذهنش بوده که این پسر اولش توی یکی از این نزاهایی که با هم داشتن و اینها، این مثلا شاید بچه اون نباشه و زنشو چون اسیر گرفته بودن برده بودن، یه همچین ذهنیتایی در ذهنش بوده. ولی دعوای داخلی نمیشه، اینقدر سرزمین ها گسترده است که تمام ایران تقریبا تا مرزهای بغداد، از اون طرف تمام روسیه، البته قسمت بالای روسیه تمدن اصلا نداشته، همین قسمت شمال دریای خزر و همین منطقه، همه هند، چین، اروپا تمام سقوط کرده بوده. منطقه شهری هم که اینا انتخاب میکردن قره‌قروم، یه جایست در منطقه پاکستان فعلی، شهر البته خراب شده، اونجا رو میکنن پایتخت. و اینا خودشون هم تقریبا نه دیوان سالاری بلد بودن نه هیچی، به طور عادی هم حکومت تا وقتی که حمله میکنن و میرن و میکشن چیز نمیخواد، ولی بعدش نظم و ترتیبی میخواد، یک کسی حسابدار میخواد، حسابرس میخواد، انباردار میخواد، دستگاه دیوان سالاری باید راه بیفته، نامه ها ضبط بشه، ثبت بشه. طبیعتا اینجور وقتا همیشه باید یک دیگه که کار بلدن بیان کارو شروع کنن دست گرفتن، چون پول میاد، معلوم نیست چقدر اومده، چقدر رفته، کی حقوقشو گرفته، کی نگرفته. کار تا وقتی یه لشکری است که اومدن همینجوری هجمه میکنن و هر چی گیرشون میاد با هم میخورن، خیلی احتیاج به اینا نیست. ولی بعد که یه حکومت میشه نظم و نسق پیدا میکنه، شکایت میشه، این باید به شکایتش رسیدگی بکنن. اینجور وقتا معمولا تو طول تاریخ ایرانی ها تخصص دارن، بلافاصله میرن تو دربار حکومت. دیوان سالارای درجه یک دنیا بودن، همیشه هر کی تو هر مقطعی به ایران حمله کرده، ایرانی ها او رو تو یه نسل دو نسل ایرانی کردن. به این معنا بعضی ها این رو منفی میدونن، بعضی ها مثبت. ما الان ارزش گذاری نمی کنیم. یعنی بلافاصله که اینها رسیدن، بلدم نبودن، یه عده از خود ایرانی ها رفتن تو اونها. و حتی اسکندر مقدونی که اصلا دوره حکومتی طی نکردن و اوائل کارش دوباره ایرانی ها رفتن و حتی تا حفاظت شخصی او رو خود بداده به ایرانی ها، که دعوایی شده تو لشکرش. اینها می رفتن و اونها رو آرام آرام، زبانم مغول البته زبان نداشته، به معنای اینکه خط نداشته، خط نداشته، دینم نداشته، و الان واقعا چه بسا میتونستن بخش های زیادی از ایران رو از اسلام برگردون. کاری به دین و ایمان مردم نداشتن، اصلا کاری نداشتن که به چه دینی هست. یکی هم خط نداشتن، لذا خط عربی هم منسوخ نشده در ایران، ولی چکی که مغول زده بالاتر از این حرف هست که سر بتونه حکومتی بلند بکنه. از دم شهرها رو میکشتن، هیچ کاری به کار کسی نداشتن و همه رو. از اون طرف هم به طور کلی همه چی از بین میرفته. تو همین خوارزم داره حمله میکردن، به عنوان این بشدن وحشی اومده بودن، آرام میومدن جلو، تمدنی بوده میبرده. یک در خوارزم میگه مسجد شهر بود، آمدن مسجد شهر کردن استبل. این رحلای بزرگ قرآن، جاهای بزرگی که قرآن توش بوده، اینا چوبهای خیلی اعلای خاتمکاری، منبتکاری درجه یک، اینا رو میبینن به درد مخور میندازن، کایونجه میریختن توش، گشتن جلو، اسباشون اسبا از تو اونا میخوردن. میرن هر کی هم مرده بوده که مرده بوده کشته بودن، هر کی هم زنده مونده میارن به عنوان تیماردار همین اسبا قشو کنن و این کارا باز. که میگن فقیه اول شهر و عارف اول شهر رو میبندن به یه دونه از این اسبا، میگن برید تو این طویله مشغول بشید تمیز کردن این اسبا. این یه جمله معروفی است که میگه این فقیه رو میکنه به عارف، میگه مثلا این چیه که هست؟ میگه هیچی، نسیم بی‌نیازی خدا به من و توی که میوزه. میگه ما کاری به دین خدا ما کاری نداره، نسیم بی‌نیازی استغنا الهی است. حالا به امثال ما، این تو مسئله مغوله. مغول حجمش خیلی حجمه سنگینی است و داشتم این میگفتم این چهار پسر اسماشون هم بس که اسمای عجیب غریبی آدم یادش میره، هرچند من چندین بارم تا حالا حفظم کردم بعد یادم رفت. این دائم میمردن. یکی از شانسایی که جهان اسلام میآورده و بقیه، مرگ خود همین پسرها بوده، چون چنگیز هم خودش خیلی عمر نکرده. البته الان میگن از نظر ژنتیک آمار گرفتن تقریبا حدود 250 میلیون نفر از مردم دنیا نسل چنگیزن، به این معنا که چون خیلی ولع داشته در زن گرفتن، در نتیجه میگن هم تعداد بچه ها و ایناش زیاد بوده، هم کنیزکانش. چنگیز مرده، حکومت به پسر دومش رسیده، ولی ایران رسیده پسر اول. پسر اول که مرده رسیده به نوه چنگیز که پسر اول از پسر اول باشه به نام هولاکو. هولاکو نوه چنگیزه و ایران در تقسیم بندی های داخلیشون به اون میرسه. پسر سومش رفته طرف اروپا، پسر چهارم رفته طرف چین، که اروپا بزرگترین جنگ میکروبی دنیا توسط مغول صورت گرفته. رفتن بخارست رو محاصره کردن، همه مردم اروپا و اینا چون بخارست چیزای قوی داشته، قلعه قوی، کل مردم اون منطقه البته رفتن جمع شدن تو قلعه های بخارست، اینا رفتن پشتش اونجا بودن. خبر میرسه که شاه مرده، خاقان بهش میگن، خاقان مرده. ببینید این تمد چقدر مونده که تا دوره ناصرالدین شاه سلطان و خاقان باز بردو اطلاق شده بر شاه. خاقان اسم حاکم مغوله، لغت هم مغولیه، مثل اتاق، اتاق هم یک لغت مغولیه، یا همین خانم، خانم ام تثنیه ساز مؤنث ساز مغولیه، خان و خانم، بیگ و بیگم، ام مثل تای تعنیس عربی که مؤنث درست میکنه، این تعنیس سازه مغول، زبان مغولیه. این لغت ها تو ادب ما مونده، خان مؤنثش میشه خانم، بیگ میشه بیگم، اینجوری میشه. مغول حجمه ای که سنگین پدید میاره میرن بخارست رو محاصره میکنن. خبر میرسه که خاقان مرده. اینا هم تا اون اومده بوده یا وبا، شک از منه، در خود لشکر مغول، مغول تا اونو میشناختن اما اروپایی ها نمیشناختن. اینا 20 تا از این جنازه های تا اونی رو یا وبایی رو که حالا شک از منه میذارن داخل در منجنی قبالا پت میکنن توی قلعه میرن. مرض تو دل اینا میفته. خب مرضی اومده بوده، اینا که نمیشناختنش، بلدم نبودن درمانشو، مرض جدیدی پیدا شده بوده، طبابتشو نرد نبودن، اروپا هم عقب افتاده بوده اون وقت به شدت. اینا میرن، درها باز میشه، مردم هم میان بیرون، پخش میشن و مرگ به اروپا میفته. یک سوم مردم اروپا مردن، یعنی یک سوم اروپا در اثر این جنگ میکروبی مردن با همین کارهای اینا. یا خود مسئله فتح دمشق، مغول اومدن رفتن بغداد که گرفتن، هولاکو رفته که دمشق، ابن تیمیه که از کارا اونجا اومدن در مقابلش ایستادن که برن بجنگن، لشکر رو افتادن و جهاد کردن، شانس آوردن دمشق سقوط کرد البته، ولی اینکه نرفته مغول تا توی مصر و اون طرف ها نرفته شانسه. شانسشون هم اصلش اینه که دوباره خبر رسیده خاقان مرده، اینا برگشتن. چون اینا وقتی خبر میسته بلافاصله برمیگشتن که در مرکز بتونن تثبیت قدرت کنن، دوباره برگردن. البته اون وقت مثل الان نبوده که با آفی ما برن بیان، باید برمیگشته میرفته 3-4 سال طول میکشته دوباره برگردن. بعد هم اتفاقاتی میفته، مشکلاتی بدید میماده دیگه نمیتونست. این داستان مغول که داستان پرانتزی بود، خود قصه خیلی مفصلی داره و واقعا یک این جهانگوشای جوینی که تاریخ مغول زبان فارسی، یا عباس اقبال هم تاریخ مغول داره، خیلی تاریخ خوبی هست کسی علاقه داشته باشه. اینها کتاب چیزهای مهمی است و واقعا تأثیری که در شکوندن خلاصه کمر تمدن اسلامی در اون مقطع آوردن، یک یأس شدید که از دلش البته رگاهای صوفیه یهو بارور شده، که حالا اونها یه بحث خاصی داره. حالا برگردیم چی شد که معتزله آمدن به یه ناگاه رشد کردن و بعد یهو دورشون تموم شد. به نظر میرسه علالی رو گفتن، ولی من خودم به خصوص تو این زمینه یک کار ویژه نکردم که بخوام جمع‌بندی ارائه بدم. علالی که گفته شده، یکیش گفتن اینا در حوزه دین اتکای محض به عقل داشتن، از سرمایه اندیشه در حوزه روایات و اینهای مقداری دوری کردن. این چه مقدار درست باشه نمیدونم، ولی اگه واقعا باشه درسته، چون همه مسائل دینی رو که نمیشه با عقل حل کرد. به نوعی بحثهاش برمیگرده به سرمایه های دیگری در حوزه های دیگری. ولی علت دیگری که گفتم که ممکنه این علت در یه مقطعی درست باشه اینه که اینها علارغم این که خودشون یه جریان عقلگرا هستند اما آزادی اندیشه و بیان رو پاس نداشتند. معتزله. یعنی همین کار مهنت و تکیه کردن به شمشیر اهل حدیث به نوعی باعث شده که هر موقع حکومتی یه تکون خورده اونام عین همین کار رو به اینا بیارن، نتونستن فرهنگ مبادله صحیح رو پدید بیارن، اذیت هم کردن الا ماشاءالله. تو تشییع جنازه ها اینا راه میافتادن به فحش دادن، داره کرابیسی یکی از همین اهل حدیثه تو جنازهش لعنش میگه، تشییع جنازهش لعنش کردن. تو موارد دیگه ای از بزرگان اهل حدیث بنده خداها از اینقدر فشار بهش آوردن که در بغداد 4 نفر رفتن تشریف جنازهش به قلقمیان، تشریف جنازهش داره که اومیا میگن تشریف جنازه داره. مثلا فرض کنید کندی که فیلسوف بزرگیه، فقط فیلسوف هم هست، آدم اهل حدیث هم نیست، به قدری بهش فشار آوردن که اصلا کتاب خونش رو منهدم کردن، دکتران اصلا کتاب خونش رو آوردن پایین. کندی فیلسوفه. یا محاسبی که خودش دوباره از اهل حدیث هست، فقهای اهل حدیثه، یعنی محاسبی کسی هست اصلا فق داره، یک مکتبی داره، فضا رو به گونه‌ای براش گرفتن که رفته مخفی شده، وقتی مرده 4 نفر بیشتر نمیدن تشییع جنازه‌اش. وقتی هم کار دست اینها بوده، اینها در اذیت کردن البته بیشتر از همه در همون قضیه مهنت. یکی هم این بوده، دوم هم رفتن و جذب شدن و نزدیک شدنشون به حکومتها باعث شده که هر کاری حکومتها کردن پایین ها نوشته شد. یعنی اون زهد اولیه و دوری که اینها از دنیا دارند، این باعث شده که واقعیت اینه که بعد اینکه ورود به حکومت کردند خودشونو به حکومت، به خصوص حکومت عباسی گره زدن، دیگه هرچه اتفاق افتاده با اینا نوشته شده، اون گرایشات مردمی از اینها دوره. حالا اینه چه مقدار عللی باشه، چه مقدار توجیهات و علت بافتنی ها باشه، چون خب این همین قضیه تو فقها هم از چرا فقها از بین نرفتن، حالا اینا هم تو موردی بوده. ولی میشه گفت یکی از عللش هم بحث بسیار بحث‌های لطائف و دقیق کردن که از فهم عرف خارجه، بحث‌های عقلی محض که از فهم عرفی خارجه، در مقابل اهل حدیث و فقها بحث‌های عام فهم می‌کردند. لذا توده جامعه‌ای که 95% سواد خوندن نوشتن نداشتند، خیلی حرف اینا رو نمیفهمیدن چیه. یعنی الان ما همین چند وقته کلی زور زدیم بگیم که آقا فرق بین استطاعت و قدرت چیست، اونم بعد از این همه سال، اونم همه اهل فهم. باز مثلا آدم باید جون بکنه که بگه تمایز اینا چیه، تولد چه فرقی با فاعلیت داره، اونا بحث تولد دارن، بحث فعل دارن، این بحث انتزاعی محض. مثلا بحث بحث فلسفه ذهنی که امروز روز در بعضی مباحث بخواد مطرح باشه. در هر صورت این یه بحث کلی اینها که در رابطه با اینها آمد. ما الان خیلی کاری با تاریخچه‌شون نداریم، این دو روزه گرفتار بحثای تاریخیشون شدیم، ولی میخواستیم کلن بگیم که در بحث اعتزال چه بحثهایی مطرح بوده. عمدتاً بحث ما در اصول پنجگانه شونه و باز عمدتاً در بحث اصل اول و اصل دوم. اصل اول اندیشه معتزله توحیده که حتما باید بهش بپردازیم، به خاطر اینکه بحث کلام و صفات زائد بر ذات یا غیر زائد بر ذات بحث اوست. یه کلیاتی میگیم بعد میخواییم وارد بشیم از این کتاب زهدی حسن جارالله که از کتابای خوب در رابطه با معتزله است، بعد انشالله فردا این دو تا بحث رو پیش ببریم. بحث اصل دومشون اصل عدل که در حقیقت همون بحث جبر و اختیاره، یعنی عدل در مقابل ظلم، به اون بیانی که گفتیم که میگن اگر مجبورن انسان‌ها، پس عقابشون ظلمه. در حقیقت بحث یک که بحث توحیده صفات زائده بر ذاته، بحث دو بحث جبر و اختیاره که اونها قائل به خودشون میگن عدل، ولی بعضی از سنی ها وقتی خواستن رو بگن اصل دوم اونها رو میگن قدر. اصل سومشون اصل وعیده که بهش اشاره میکنیم. اصل چهارم منزلتون بین المنزلته، اینه که اصلا پایه و اساس پیدایش معتزله است. و اصل پنجم اصل امر معروف و نهی از منکره. معتزله از اتفاقا فرقه هایی هستن که از ابتدا سیاسی هست. یعنی عمرو بن عبید و واصل بن عطا گفتیم یک در قیام یزید ناقص، یزید بن ولید بن عبدالملک که بهش میگن ناقص به خاطر اینکه وقتی اومده عطایا و اینا رو کم کرده، یعنی اینا همه درباریا بر خودشون هر کدوم عقب و حسابای زیادی گرفتن، این اومده اینا رو کم کرده، خیلی هم مقدس بوده. رفتن خود معتزله قیام کردن ولید بن یزید بن عبدالملک رو از اووردن عزلش کردن، مقتول شده. پسر عموش یزید ابن ولید، ولید ابن یزید و یزید ابن ولید، او رو اووردن سر کار. و یزید ابن ولید ابن یزید که فاسق هم بوده، قصه هایی که گفتم میرفته میشسته روی کعبه خمر میخورده و قرآن میذاشته سر تیر میزده، یه عجوبه از این جهت که اونم جالبه که وصیت هشامه، هشام ابن عبدالملک وصیت کرده که برادر زادم و بعد من بذارید به عنوان خلیفه، که رفتن برادر زادش ولید ابن یزید رو گذاشتن. او هم یه سال بیشتر کارش نگرفته، این کارهایی که این میکرده خب معلومه یه سال هم زیادش بوده. بعد قیام میکنن معتزله علیهش، پسر عموش رو میارن به عنوان خلیفه که نهمین خلیفه مروانی هاست، نهمین خلیفه بنی امیه است. او میاد سر کار، اونم عمر عفاف نمیده، تو عرض یک سال هر دوشون مردن. معتزله بعد از او رفتن خود واصل و عمر بن عبید و تابعینشون رفتن و به لشکر محمد بن عبدالله نفس زکیه که از علوی هاست پیوستند و با او بیعت کردن، خواستن با او قیام کنن. بعد نتونست، یعنی خیلی اونجا محمد کارش نگرفته با او بودند و بل، ولی این باعث شده که بعد مدتی رفتن به گروه، میگن حتی مثلا به همین گروه های عباسی، به قیام عباسی ها و اینها یک گرایشاتی در عمر بن عبید پیدا شده. البته دیگه اون وقت واصل بن عطا مرده بود. این حالا امر اصل پنجمشون که اصل امر معروف هست چندان بحث مهمی نیست، اما قائمه به سیفن، یعنی هر حال میگن که باید با شمشیر قیام بکنن. یک روایتی است که کلینی داره، روایت رو میخونیم حالا دیگه بس فردا بحث از تاریخ کلن بریم بیرون. فرض میگیریم دیگه اصل پنجم امر معروف رو زودتر بحثش رو مطرح کرد. امام صادق 25 ساله بوده در مکه، یک داره در حج، نمیدونم کدوم یکی از سالش نداره، امام 25 ساله بودن حضرت، حضرت متولد 80ه، میشه سال 105. در سال 105 یا همون دور و بر سال 105 یک دیداری داره امام صادق با عمرو بن عبید و واصل. کافی این رو نقل کرده در وسائل جلد 15 صفحه 41 این روایت رو آورده. روایت طولانی است و شیرین، حالا انقدر که 4-5 دقیقه وقت داریم روایت رو بخونیم. 41 وسائل جلد 15 صفحه 41، نمیدونم از کدوم چاپ هست الان، این کتاب رو به کدوم یکی از چاپ هاش آوردن، کتاب شناسیش دستم نیست. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه ان زراره، تا اینجاش خوبه. بریم رسوه عبدالکریم ابن عتبه یا هاشمی که نمیدونم کیه، نگاه نکردن، حداقل از روات مشهور نیست. قال، ولی خب بالاخره زراره ازش نقل کرده، آدم نمیشه گفت ثقه، ولی بالاخره وزنی بوده که زراره ازش روایت نقل کرده. علی ابن ابراهیم که خب معلومه، ابی هم ابراهیم ابن هاشمه که چندین بار گفتیم، ابن ابی عمیر هم که خب از بزرگان ماست، عمر ابن عزینه و زرار هم همینجوره. اون عبدالکریم رو نگاه نکردم، باید یادم رفت نگاه بکنم. قال کنت قائدن عند ابی عبدالله به مکه، میگه ما پیش امام صادق در مکه نشسته بودیم. از دخل علیه اناس من المعتزله، یک گروهی از معتزله وارد بر حضرت شده. این به معنای به مکه، نه در مسجد الحرام، در شهر مکه بوده. از بحثایی هم که برمیاد معلومه که نمیتونه بحث در مرعا و منظر عمومی باشه، چون دعوت به قیام مسلحانه علیه حکومته. 105 اگر بگیریم، البته سالهای ضعف بنی مروانه، ولی چون از 105 تا 125 گفتم هشام ابن عبدالملک اومده سر کار، اون یه ذره معلومه همون دوره‌ای که حالا تو دست به دست شدن قدرت‌ها تو این مقطعه. نه سال چیز نمیتونه باشه، سال با توجه به این که حالا الان گفته نمیتونه اون سال باشه، یه اشتباهی از نظر تاریخی باید باشه، 125 باید باشه، 125 یا 126 باید باشه. لذا امام صادق هم این که 25 ساله داره نمیتونه، باید 45 ساله باشه و اساسا دوره امامت حضرت هم میشه، چون یه تعبیری داره توش، حالا میرسیم. اینو مطلبی است که حالا باید بعدن به اشکالی به آقای روحانی گرفت، آقای روحانی اینو نوشته. بله دیگه 125 126 الا الان میرسیم بهتون میگم. خب یه گروهی از معتزله اومدن، فیهم عمرو ابن عبید توشون بود، واصل ابن عطا هم بود و نه میخوام اینم سال فوت واصل کی بود یادتونه؟ یه دفعه اینجا گفتیم میگونم 131 بود و زنده بود. خب حفص ابن سالم مولای ابی حبیره بود و ناسون من رؤسائهم و ذالک حدثان قتل ولید. از این جهت میگم سال قتل ولید بود، ولید 126 قتلش، یعنی در اون سال سال مرگ ولید بوده، قتل ولید بوده. حالا بریم یه نگاهی بکنیم تاریخ که آیا میتونه یک ولید دیگری هم باشه، که ظاهرا نه، چون حالا بعدش محمد نفس زکیه و اینا اومده، اینا مربوط همون زمانه. خب الا انقال اسند و امرهم الا عمرو ابن عبید، به او گفتن تو صحبت بکن. فتکلم فعبلغ و عطال، تکلم کرد، خیلی هم بلیغ حرف زد، طولانی هم گفت. فکان فی ما قال انقال، در ضمن صحبتش این بود که قد قتل اهل شام خلیفتهم، اهل شام خلیفشونو کشتن، و ضرب الله بعضهم به بعض، اینا با هم مشغول شدن دارن با هم دعوا میکنن، و شتت امره، امرشون هم چی شده؟ متشتت شده. فنظرنا فوجدنا رجلا له عقل و دین و مروت و موضع و معدن للخلافه و هو محمد ابن عبدالله ابن حسن. ما این محمد نفس زکیه رو آدم اهلی یافتیم که به این درد بخوره و این به این کار میاد. یعنی بیاییم باش بیعت بکنیم، محمد نفس زکیه رو بذاریم به عنوان خلیفه. الان دوستان کسی نداره تو ذهنش محمد قیام نفس زکیه کی بود؟ اگر حالا ببینید پیدا بکنید، من این تاریخش دقیق تر پیدا میشه، نظرم همون بخبار باشه. خب فعردنا ان نجتمع علیه فنبایعه، ما اراده کردیم که جمع بشیم دور محمد نفس زکیه و با او بیعت کنیم. اسم محمد ابن عبدالله خیلی اسم تیزیان، اسم غلط اندازی است، به خاطر اینکه در رابطه با مهدی یه روایتی از پیامبر هست که اسمش اسم منه، اسم پدرش هم اسم پدرمه، یه همچین تعبیری رضا محمد ابن عبدالله بودن، این یه انگیزه هایی برای پیروانش ایجاد کرده. ثم نظر ما بعد او تظاهرات میکنیم، فمن کان تابعنا فهو منا، هر کی با ما تبعیت کرد از ماست. تهدیدی توش امام صادق دارن میکنن، و کننا منه، ما با اونیم. و من اعتزلنا کففنا عنه، اگر هم کسی از ما دور بشه ما ازش کفایت میکنیم، کار به کارش نداریم. و من نسب لنا، هر کی هم با ما دشمنی بکنه جاهدنا.
صد چهل و پنج
بوده، بس قیامش قبلشه بس. خب و هر کسی هم با ما بیاد مقابله بکنه ما چه کار میکنیم؟ مقابله میکنیم. و نسبنا له، ما باش جنگ میکنیم. و نسبنا له على بقیه و رده الى الحق و اهله، ما هم در مقابلش میستیم، با بقیش مقابله میکنیم، اونو برش میگردونیم به حق و اهل حق. بعد به امام صادق میگه وقد احببنا ان نعرض ذلک علیک، ما میخواییم اینو به معرض حضرت عالی بیاریم، به حضرت عالی هم عرضه کنیم و نعرض ذلک علیک. فتدخل معنا فانه لا غنا بنا عن مثلك لموضعك و کثرت شیعتك، ما بی نیاز از شما نیستیم به خاطر اینکه هم موضعت و هم طرفدارات زیادن. خب حالا ما فرقه، وقتی تموم شد قال ابو عبدالله، حضرت گفت اکلکم علا مثل ما قال امر، همه تون مثل این میگید؟ اونا هم گفتن بله، قالو نه. حضرت فحمد الله و اثنا علی خدا، حضرت تحمید گفت و بسم الله و حمد و ثناء خدا و صلی علی النبی. ثم قال، بعد حضرت گفتش که نگاه کنید، شما گفتیم ما میزنیم و میبریم و میکشیم و هر کی با ما نباشه فلان میکنیم. حضرتم بلا فاصله پیداست این جمله جواب به اونه، میگن انما نسخ تو ازا عسى الله فاما ازا اوتی رزینا، ما اگه کسی اسیان خدا بکنه ناراحت میشیم، خدا اطاعت بشه راضی است. جواب اون تیکه ما حمله میکنیم و فلان میکنیم اینجا اول الی ان قال تا برمود. یا امر، خب بگو ببینم، ارعیت لو بایعت صاحبک الذی تدعونی الی بیعته ثم اجتمعت لکم الامه فلم یختلف علیکم رجلان بیها فافزیتم الی المشرکین الذین لا یسلمون، لا یسلمون شاید مسلمان شده باشن، ولا یعدون الجزیه اکان اندکم و اند صاحبکم من العلم ما تسیرون فی به سیرت رسول الله فی المشرکین فی حروبه. میگه فرض کنیم که خیلی خوب شما کارتون گرفت، پیروز شدید، بعد رفتید حمله کردید، مشرکین رو گرفتید، میخوایید جزیه بگیرید، چیکار میکنید؟ به سیره رسول الله عمل میکنید؟ اگه به سیره رسول عمل میکنید چیه سیره؟ قال نه، گفت بله ما به سیره عمل میکنیم. حضرت فرمود قال فتحسن و مازا، چیکار میکنید؟ قال ندعو هم الى الاسلام، اول میگیم بیاید مسلمون شید. فان ابوا دعوناهم الى الجزیه، اگر هم گفتن نمیخوایم میگیم خب جزیه بدید. راجع به این ارعیته سابقا گفتم، ارعیته نظر چیه؟ یکی از اسماء افعاله. قال حضرت میگه خب ان کان مجوسیان لیسو به اهل الكتاب، میگه اگه این مجوسی بود و اهل کتاب نبود. قال سوا، یکی اونم بهش میگیم بیا، اگه نشد جزیه. و ان کانو حضرت میگن قال و ان کانو مشرک العرب و عبدت الاوثان، اگه این مشرکین عرب بودن قال سوا، همین حضرت میگه اخبرنی عن القرآن تقرأه تقرأه، آیا قرائتش میکنی؟ اونم گفت بله. قال نعم. قال اقرأ، بخون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یعنی با کسایی از اهل کتاب که مسلمان نمیشن، دین شما رو پیدا نمیکنن، بجنگید تا جزیه بدن در حالی که صاغرن، تأخیر شدن. بعد حضرت میفرماید که خب این و استثناء الله تعالی و اشتراطه من اهل الکتاب فهم والذین لم یؤت الکتاب سوا، اینا رو حضرت در رابطه قرآن در رابطه با اهل کتاب آورده، شما چرا در غیر اهل کتاب هم اینو میگید؟ سوال حضرت اولا چی بود؟ سوال این بود آقا اگر عبده اوثان مسلم نشن چه کنیم؟ اون گفتش که این کاری میکنیم که با اهل کتاب میکنیم. حضرت گفت خب این چطور رو پس قرآن چرا نه یه دست بود؟ قال او گفتش بله یکیه. قال حضرت فرمود اما اخسته هازا، از کجا این حرفای دریوری یاد گرفتی؟ دریوریش از من. قال سمعت و ناش، مردم میگن. قال حضرت فرمود فدع ازا، بذار کنار این مزخرفاتو. ثم ذکر احتجاجه علی، حضرت بیان ادله شو گفت و هو طویل، طولانی هم بود دیگه. این آقای عبدالکریم هاشمی حوصله‌اش سر رفته، گفت زیاد بود من یادم نمیاد الا ان قال، تا اینکه ثم اقبل علی عمرو بن عبید، رو کرد عمرو بن عبید فقال یا عمر اتق الله و انتم ایها الرهد، ای گروهی که با اینید، فتقو فتقو الله، شما هم بترسید. فان ابي حدثني و کان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب الله و سنت نبیه. امام باقر گفت در حالی که بالاترین دانا و بهترین مردم بود، فرمود ان رسول الله قال من ضرب الناس به سیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف. اگه کسی مردم رو به خودش میخانه در حالی که در مردم از او داناتر هست، او ضال و متکلفه. متکلف یعنی خودش رو سختی انداخته. خب این هم تکلیفی که امام صادق آب پاکی رو ریخت دست اونا و نرفت در نزاع امر معروف اونها وارد بشه. این تمام الکلام. ما بحث تاریخی معتزله رو چهارشنبه و امروز تموم کردیم، بحث سه‌شنبه و بحث امر معروفشون هم تموم کردیم. موند یه بحثی ازشون و اون بحث مبانی کلامی چارگانه اونا چارتاش موند که دوتاش عمدتاً مربوط به بحث طلب و اراده خودمونه. عمده بحثش که فردا واردش میشیم بحث توحیده که اول بحث امام یه نسبتی به معتزله داده، در مقابل اشاعر معتزله رو قرار داده و قول حق و قول ثالث. آیا قول معتزله قول همشونه اون چیز که امام بهشون نسبت میده، یا قول غالبشونه، یا اصلا قولشون نیست؟ اینو انشالله فردا بررسیش میکنیم.